17 دو تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اولما اصابتكم مصیبتون قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. آیه 165 سوره آل عمران. این آیه و باز آیات بعدش، چند آیه بعدش، از تتمه آیاتی است که در جنگ احد نازل شده. و این آیه و آیات بعد برطرف میکند برخی از شبهات منافقین را، که شبهاتی را بعد از شکست احد در اذهان مردم میانداختند. و اون این که اگر ما برحقیم، اگر در بین ما رسول خدا هست، اگر در آسمان برای ما باز است و وحی بر ما نازل می شود و خدایی که قادر مطلق است پشتیبان ماست، اگر اینا درسته، پس چرا ما شکست خوردیم؟ پس چرا 70 نفر از مسلمین کشته شدند و ما شکست خوردیم؟ این شبهات را چه می کردن؟ این شبهات را القا می کردن بین مسلمین و به طب قصد و غرضشون سست کردن ایمان مسلمین بود. بله که بله. نه نه، منافقین القا می کردن و به قصد تخریب ایمان مؤمنین بوده است. آخه عمد بوده، سوال نیست، عمدی القای شبه است. قرآن کریم تو این آیه ذکر میکند، یکیشا میفرماد اولما اصابت کن. خب حمزه استفهامه، استفهامش هم انکاری است. واو حرف عطفه. خب معطوفش که جمله بعده، معطوفون علیهش چیه؟ چون اینجا معطوفون علیه ما نداریم، معطوفون علیهش محذوفه. و شما معطوفون علیه را به وضوحش واگذاشته شده. تقدیرش مثلا اینه: افعلتم ما فعلتم ولما اصابتكم مصیبه. آیا شما انجام دادید اون چرا که انجام دادید در اون هنگامی که مصیبت بر شما وارد شد؟ یا فرض بفرمایید اتدرون و من عین اصابتكم مصیبه، میدانید که این مصیبت از کجا به شما وارد شده است؟
سلام.
پس واو رو حرف عطف بگیرید، واو استعناف نمیشد گرفت ظاهرن اینجا. اگر بعضی واو استعناف گرفتن، خب با حمزه استفهام قبلش با هم بله بفرمایید که سازگار نیست. پس واو عطف و معطوفون علیه دون محذوفه. خب ا و لما رو آقای زفر چی بگیریم؟ لم نه چرا لما بفرمایید که نه لما اینجا مفعول فی ظرف به معنا هین یا به معنا از و چون ظرف محلش هم نصبه و نصبش به کدوم فعله؟ به اون فعل قلتم است که در ادامه آیه داریم، یعنی مفعول فی و ظرف اون قرار میگیرد. پس ا و لما اصابتکم مصیبتون، اصابتکم فعل ماضی است دیگه، مؤنث هم هست، تای تانیث، کم ضمیری که متصل است مفعول بهش، مصیبتون که بعدش فاعلش. آیا و آن هنگام که اصابه کرد به شما، اصابه هم که معلومه دیگه، رسیدن به شما، رسید مصیبتی، خب اصابت کم محلن مجرور است به این که لما سرش در آمده، محلن به اضافه لما، یعنی اصابت کم مصیبتون فاعلش. خب این اصابه مصیبت کی بود؟ در جنگ احد بود. پس مصیبت در جنگ احد واقع شد به جهت اینکه 70 نفر از مردان مسلمان کشته شدند در جنگ احد. پس این اصابت کم مصیبتون ظرفش میشد این مصیبت جنگ احد. قد اصبتم مثلیها، قد که حرف تحقیق، اصبتم باز فعل ماضی و فاعلش. خب جمله قد اصبتم را آقای ظفر چی بگیریم؟ چی؟ میتونی حال بگیرید، محلن منصوب بگیرید و حالش بگیرید. حال برای چی؟ برای مصیبتون؟ میتونید که حالش بگیرید و محلن منصوب، و می توانید که محلن مرفوعش بگیرید و صفت بگیرید برای مصیبت، نعتش بگیرید برای مصیبت و در نتیجه محلن مرفوع میشه. حالا چه میخواد بگه؟ میگه قد اصبتم، شما هم خودتون وارد کرده اید مثلیها، دو برابر این مصیبت را. مثلیها مفعول به اصبتم و ضمیرم که بهش اضافه شده مثلیها، ضمیرش برمیگردد به چی؟ به مصیبت. شما خودتون دو برابر این مصیبت رو وارد کرده اید، به دشمن وارد کرده اید. کی؟ در جنگ بدر، سال قبل از احد. در جنگ بدر شمای مسلمونا اگر الان 70 نفر از شما کشته شدن، پارسال در جنگ بدر شما 140 تا از اونا رو ترتیبشون رو دادید، لکن 140 تا 70 کشته بود از مشرکین و 70 اسیر. 70 تا کشتید و 70 تا اسیر کردید. بنابراین این مصیبتی که الان به شما وارد شد، 70 کشته، شما سال گذشته این مصیبت رو مثلیها دو برابرش رو بر مشرکین در جنگ بدر وارد کردید. خیلی خوب. خب حالا پس میپرسید حالا چرا داستانمون این شد آقای زفر؟ یعنی اگر الان سستی کردید، کوتاهی کردید، الان مصیبت به شما وارد شد، این مصیبت به خاطر چیست؟ به خاطر اعمال خودتون. اون فتح و ظفر و پیروزی دون به خاطر امداد الهی بود بر شما و این شکست به خاطر اعمال خودتونه. چرا؟ چون اوامر پیغمبر رو مخالفت کردید، اختلاف کردید، نزاع کردید، سستی کردید، در نتیجه فتح و ظفری که خدا برای شما قرار داده بود، این فتح و ظفر از دست شما به خاطر این اعمال رفت. حالا که این مصیبت وارد شد، آقای ظفر قلتم گفتید، قلتم حکایت از مسلمینه که شما مسلمونا حالا یا خودتون یا به القاء من المنافقین، قلتم فعل ماضی و فاعلش، چی گفتید؟ انا هازا، انا مفعولون فیهش، توجه می فرمایید؟ انا هازا، شما انا مفعولون فیهش، یا اینکه انا رو اینجا به معنا کیفه بگیرید یا به معنا من عینه. انا هازا، این مصیبت دیگه از کجا آمد یا چگونه است این مصیبت؟ محلش رو رفت بگیرید. خبر چی؟ مقدم. هازا که بعدشه، مبتدای مؤخرش بگیرید. قلتم انا هازا، یعنی از کجا این مصیبت به ما وارد شد؟ چگونه این مصیبت به ما وارد شد؟ در واقع انا هازا سؤال از سبب مصیبت است. یعنی چی؟
یعنی از کجا این مصیبت
به ما وارد شد؟ بله. چجوری شد؟ تعجب میکنن. پس مگر ما بر حق نیستیم؟ مگر پیامبر خدا در بین ما نیست؟ مگر ما مدافع دین خدا نیستیم؟ پس چگونه است که خدا نصرت و یاری خودش را از مدافعین دینش دریغ کرده است و ما شکست خوردیم و 70 نفر کشته دادیم؟ قلتم انا هازا، هازا گفتیم مبتدای مؤخر. جمله انا هازا رو می توانید که مفعول بگیرید برای قلتم.
شرطیه
نیست؟ نه، قلتم انا هازا، جمله رو مفعول قلتم بگیرید یا جواب لما بگیرید. خب قلتم انا هازا، این شکست از کجا بود؟ چه جور شد ما شکست خورد؟ پس نکند که ما بر حق نیستیم؟ نکند این که در بین ما ادعای پیامبری دارد، به دروغ ادعای پیامبری دارد و در نتیجه خدا ما را یاری نمی کند چون او پیامبر خدا نیست؟ ببینید وقتی شبه رسوخ پیدا کند به اینجا می انجامد و لذا عرض کردم این القای شبهاتیست که توسط منافقین می شود. جواب، قول پیامبر ما جواب انهازهای اینا رو بده. اینا که از علت و سبب شکستشون و سبب مصیبتشون میخوان که 70 نفر کشته شدن، خب 70 نفر تو جمعیت اون روز یه درصد قابل توجهی بود، یعنی در بازگشت از جنگ احد سلام خانه ای نبود مگر اینکه درش عزای کسی برقرار شده بود، توجه میفرمایید؟ و لذا مصیبت براشون بزرگ بود. و لذا میپرسیدن انا هازا، سبب این مصیبت چیست؟ چرا این مصیبت به ما وارد شده؟ قول، جواب پیامبر ما به اینها جواب بده و بگو، هو من عند انفسکم، هو مبتدا، برمیگردد به چی؟ سبب مصیبت، علت مصیبت. علتشو میخواستید؟ سبب و ریششو میخواستید؟ حالا بدون میگم، من عند انفسکم، من عند جار و مجرور، خبر مبتدای هو، انفسکم دوتا مضاف الیه، من عند انفسکم، انفسکم این سبب مصیبت از پیش خود شماست، از جای دیگری نیامده. این مصیبت رو شما خودتون از پیش خودتون برای خودتون و به دست خودتون درست کردید. من عند انفسکم یعنی مصیبت به شما اصابه کرده است به سبب اعمالتون، افعالتون، مخالفتتون با اوامر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، این مصیبت بر شما وارد شد. شیخ می‌فرمایند این جمله قل هو من عند انفسکم، یعنی از پیش خودشون مصیبت بهشون وارد شده، یعنی چون نیک نظر کرد پر خیش دران دید، این من عند انفسکم یعنی چی؟ می‌فرماد شیخ سه قول درش هست. شیخ طوسی در تبیان ذیل آیه می‌فرماید احدها قال قتاده و ربیع، این دوتا مفسر میگن لأنهم اختلفوا فی الخروج من المدینه للقتال یوم احد، مسلمان ها اختلاف کردن که در جنگ احد آیا از مدینه خارج بشن یا نشن، و کان دعاهم النبی الى ان یتحسنوا به، نظر رسول خدا این بود که در مدینه بمانند و مدینه رو حصن و قلعه قرار بدهند و در مدینه بجنگند با مشرک، و ید المشرکین الى ان یقصدوهم فیها، و مشرکین رو بخوانند که بیان به سمت مدینه و نبرد در مدینه باشد که اینا بتونن از خانه ها یا قلعه های مدینه استفاده کنند به عنوان حصن. فقالو، مسلمون رو گفتن چی؟ کنا نمتنع من ذلک فی الجاهلیت، ما تو جاهلیت هم حاضر نمی شدیم که میدان جنگ رو شهر خودمون قرار بدیم، و نحن فی الاسلام، تو جاهلیت هم به این، یعنی این رو یک خفت می دانستن، ذلت می دانستن، می گفتن در جاهلیت هم ما حاضر نمی شدیم که در شهر خودمون با دشمن بجنگیم، حالا که دیگه مسلمانی، و انت یا رسول الله نبینا احق بالامتناع و اعز، حالا که مسلمان شده ایم و تو یه پیغمبر رو داریم سزاوارتریم که عزتمون بیشتر باشد و زیر بال ذلت نریم و مناعتی داشته باشیم و در شهر خودمون با دشمن نجنگیم، بنابراین بریم بیرون. پیامبر قبول کردن، خارج شدن به سمت احد و همین ماجرا یه جنگ احد پیش آمد و شکستشون، در حالی که اگر میخواد بگه در مدینه باقی مونده بودن شاید این اتفاق نمیافتاد. این قول اول. قول دوم، رویه ان علیین علیه السلام و عبیدت السلمانی. شیخ این روایت رو نسبت می دهد به امیر المومنین و عبیده سلمانی. ظاهر این است که عبیده از امیر المومنین روایت رو نقل میکنه. نقل تبری رو برای شما از تفسیر تبری می خونیم. همین روایتی که الان شیخ اینجا ذکر کرده است و تو اون روایت شما می بینید که تبری دو تا سند داره، هر دو میرسد به عبیده، عبیده سلمانی، و عبیده سلمانی روایت را از امیرالمومنین نقل میکند. بنابراین عبیده سلمانی که اینجا شیخ او را عطف به امیرالمومنین کرده، عبیده نقل این قول را میکند از امیرالمومنین. که ان شاید در قلم شیخ سهوی رفته باشد که این رو بل استقلال به عبیده نسبت میدن. ان الحکمه چه فرمودن؟ کان فی اسرا بدر القتل. 70 نفری که مسلمان ها از مشرکین در بدر اسیر کردن حکمشون قتل بود. فختارو هم الفدا. مسلمان ها گفتن خب ما این اسیر رو بکشیم چه خاصیتی داره؟ چون وضع اقتصادی مسلمان ها خیلی بد بود، گفتن خوبه ما فدا بگیریم، فدیه، و اینا رو چیکار کنیم؟ آزادشون کنیم. و شرط علیهم انکم ان قبلتم الفدا قتل منکم فی القابل به عدته. خدا بهشون گفت اگر میخوان فدیه بگیرید بگیرید، اما بدانید سال آینده به همین تعداد از شما کشته خواهد شد. الان این 70 تا رو آزاد میکنید که انه در مقابل دشمن شلوا داده اید، و به خاطر این شلوا دادن سال آینده به عده این 70 نفری که شما فدیه گرفتید و آزاد کردید کشته خواهند شد. فقالو رزینا بذاره، گفتن باش قبول داره، راز پولا رو ما فعلا بسونیم، سال آینده هم 70 تامون کشته بشن، حالا پولا رو عشق است. گفتن رزینا بذاره. فانا ناخذ الفدا و ننتفع به، ما فدیه رو میگیریم فعلا و باش سوراساتمون رو را میندازیم، بهش نفع میبریم با این فدیه. و اذا قتل منا فی ما بعد، سال آیندم اگه کسی از ما کشته شد کنا شهدا، اونام شهیدن. به به، هم سوراساتی ما را میفته هم سوراساتی اونا را میفته. سوراساتی اونا را میفته میرن تو بهش، شهدا میشن، ما هم که دنیامون آباد میشه، پس چه ضرری داره؟ ولذا فدیه را قبول کردن. ولذا میفرماید قلتم انا هازا، میگونین از کجا اومد؟ قل هو من عند انفسکم. این که پارسال خدا به شما گفت یادتون رفت که اگر فدیه بگیرید سال آینده به این تعداد از شما کشته خواهد شد، بنابراین خودتون قبول کردید و کار خودتون بود، در اثر عمل خودتون در سال گذشته الان این مصیبت بر شما وارد شد. به جهت اینکه اگر اینا در جنگ بعد اسرا رو هم میکشتند، دیگه اصلا مشرکین جرأت نمیکردن به سمت اینا بیان. 140 تا کشته برای مشرکین، دیگه اصلا جرأت این که به سمتشون حمله کنن نداشتن. و هو المروی عن ابی جعفر علیه السلام، و این از امام باقر هم شیخ می فرماد روایت شد. ببینید مثلا حالا البته این مثال خیلی بر ما نحن فیه از جهاتی تطبیق نمی کنه، از بعضی مثلا در جنگ چال دوران شاه اسماعیل با ترکان عثمانی شاه اسماعیل شکست خورد، با 500 نفرم باقی مونده بود، لکن شاه اسماعیل بازم میخواست بره جلو، فرماندهان سپاهش به زور برش گردوندن عقب، خیلی شجاع بود برش گردوندن عقب، اما ترکان عثمانی این جنگ را که از شاه اسماعیل دیدند دیگه جرأت جنگ با شاه اسماعیل نداشتند، با اینکه شکست خورد. جنگ چال دوران شاه اسماعیل شکست خورد، با شکست اونا جرأت حمله نداشتند. چرا؟ چون دلاوری ازش دیدن، از خودش و از سپاهیانش. با 500 نفر تو میدان جنگ باقی مونده بود بازم داشت می جنگید، با 500 نفر فقط. ترجمه کنیم، اگر در جنگ دشمن از شما دلاوری ببیند به خودش این جرأت رو نمیداد که بار دوم به شما حمله بکن، اما اگر در جنگ شما سست آمدید دشمن به خودش جرأت میداد که به شما بازم تجاوز بکنه، حمله بکنه. و اینا به حسب این روایت در فدیه‌ای که گرفتن سست آمدند، وقتی سست آمدند دشمن به خودش جرأت کرد سال بعد بهشون حمله بکند و مصیبت احد براشون پیدا شد. این قول دوم که روایت بود از امیرالمومنین و از امام باقر و حالا تو تفسیر عیاشی برای شما میخونیم از امام صادق هم شبیه این روایت هست، از امام صادق. بله حالا میخونیم ببینید از امام صادق چی. سوم، قول سوم میگن این قلم هو من عند انفسکم، خودتون جنگ احد رو به شکست تبدیل کردید و الا جنگ احد هم با همه این حرفا پیروزی بود. کیاش باعث شکست شدن؟ لخلاف رومات یوم احد، تیراندازادون در جنگ احد تنگه احد رو رها کردن، تپه احد رو رها کردن، آمدن با پایین و در نتیجه موجب شکست شد. پس شکست من عند انفسکم، اگر رها نکرده بودن شما که پیروز شده بودید. لما امرهم به نبی من ملازمت موضعهم، پیامبر دستور دادن اونجا بمانن اما اینا نموندن و آمدن پایین. توجه می فرمایید، بنابراین قل هو من عند انفسکم. به هر حال این خطای نظامی، این نافرمانی از دستور پیامبر موجب شکست
تمام شده بود دیگه، پیروز بودن دیگه.
پیروز چه بودن؟ پیروز جنگ مرحله به مرحله است. توجه می‌فرمایید؟ در یه مرحله ای بله اینا به پیروزی رسیدن، اما ثم بعدش شکست خوردن. شیخ می‌فرماید در آیه دلالتی هست بر فساد قول جبریون، بر فساد مذهب جبر. چرا؟ چون میگه قل هو من عند انفسکم، میگه اینا این مصیبت رو خودتون به وجود آورد. در مذهب جبر که ما خودمون کاری نمی کنیم، هرچه آن خسرو کند شیرین بود، من مثل یک پرکاهیم در تندباد اراده الهی و هیچ اراده ای از جانب خودم ندارم. در مذهب جبر آیه شریفه می فرماد قل هو من عند انفسکم، خدادون یه غلطی کردید که این مصیبت بر شما آمد، اگر اون غلط نکرده بودید مصیبت هم نمی آمد. ترجمه فرماد، بنابراین آیه دلالت می کند بر مذهب جبریون، به خاطری که مجبره جبریون میگن چی؟ میگن معاصی کلها من فعل الله، میگن تمام معاصی هم فعل خداست. خب این چرا دلالت بر بطلان میکنه؟ لانه تعالی قال قل هو من عند انفسکم. اگر که مذهب جعب صحیح بود باید میگفت اینو خدا با شما کرده، نمیگه خدا کرده، میگه خودتون کردی. ان الله على كل شيء قدير. با همه این حرفا پایان آیه رو پایان خوشی میبندد، میگه حالا شما غلط کردید، خطا کردید، به خاطر خطا و غلط و گناه و نافرمانی پیغمبر که کردید مصیبت بدون وارد شد، اما ان الله على كل شيء قدیر. اما نترسید، خدا قادر بر این است که شما را یاری کند. توجه می‌فرمایید؟ یعنی در واقع ببینید اون تلخی شکست را یادآوری می‌کند و علتش هم میگد، اما بعد نمیگذارد که این تلخی شکست در ذائقه اینا باقی بموند. میگد خیلی خوب، حالا اون شکست رو به این خاطر خوردی، اما ان الله على كل شيء قدير، خدا بر همه چیز تواناست، یعنی خداوند میتواند که شما را با همین شکستی که خورده اید چه کند؟ یاری کند و پیروز صحنه قرار بدهد. با یه نبرد کار تمام نمیشد، شما نبردهای دیگری در پیش دارید و خدا قادر است که در اون نبردهای آتی شما را نصرت یاری کنه، شما را پیروز دون کنه. پس ببینید این یه شیوه ای که شما حتی شیوه تربیتی به قول امروزی ها که یک نفر را همیشه یه راهی هم برای نجاتش بگذارید، این پلیس ضد شورش رو تربیت که میکنن میگن تو میخوای شورش رو سرکوب کنی چهار طرف رو نبندی، سه برو ببندی، که یک راه در رو مردم داشته باشه. چون ما بنا نداریم مردم رو بکشیم، بنا دارید شما این جمعیت رو پراکنده کنید. بنابراین هیچ وقت پلیس ضد شورش همه طرف ها نیم بنده، چون این که میشه قتل عامو وقت. یه راه واز میگذاره، اون میخواد فقط این جمعیت پراکنده بشه و حمله میکنه، به طبع از اون راه فرار اینا فرار کنه. توجه میکنه؟ یعنی شما این مسئله، اینم یه مسئله تربیتی، به یکی نگون تمام شد دیگه، جهنم دیگه، راه نجاتی نداره، درو خاک بر سرت دیگه هیچ. همیشه یک نور هدایت هم نشونش بدی، یه راه نجات هم نشونش بدی، که اگر اینا رو برایش بسید گفتید این کارها رو نکن، میگه خب پس چی کار کنم؟ بگون حال این راه رو برو. توجه میفرمون؟ یعنی همیشه وقتی یه کسی رو مورد مؤاخذه قرار میدین نگون دیگه خاصیتی نداره، خب اگه دیگه خاصیت نداره که این تلاشی نمیکنه. باید یه راه صحیح، یک نوری رو به اون نشون بدیم و به اون سمت هدایتش کنیم که اون به اون سمت حرکت کنه، بلکه بتواند که خودش رو نجات بده. لذا می فرماید ان الله على كل شيء قدير. دو تا روایت اینجا داریم، یکی مال طبری است، همین روایتی که شیخ نقل کرد مفصلش. طبری در تفسیرش ذیل آیه حدیث رو نقل میکند به سند خودش تا عبیدت سلمانی، بعد میگه دو مرتبه سند دیگری رو نقل میکنه باز به عبیدت سلمانی ان علی علیه السلام. ببینید این نحو روایت را ما بهش میگم تعلیقه، یعنی هم اونجا عبیده سلمانی هم اینجا عبیده سلمانی از امیرالمومنین نقل میکنه. شیخ حالا سهوی بر قلمشون رفته، این عبیده سلمانی و ان علیین را توهم فرمودن که عبیده سلمانی خودش این روایت رو بالاستقلال نقل میکند و امیرالمومنین هم بالاستقلال نقل میکنه، لذا فرمودن ان علیین و ان عبیدت سلمانی. نه، عبیده سلمانی از امیرالمومنین نقل میکنه. در جنفرمون او ناقل روایت است ان علیین علیه السلام قال جاء جبریل الى النبی فقال له یا محمد ان الله قد کره ما صنع قومک فی اخذهم الاسارا. خطاب از ناحیه ذوالجلال میارد که یا رسول الله، خدا اون کاری که قوم تو کردند که اسیر گرفتند، خدا این کار را مکروه می‌دارد. بی خودی اینا را اسیر گرفتید، باید ترتیبشون رو میدادید، یه سره میکردید کار. و قد امرک ان تخیرهم بین امرین، حالا که اسیر گرفتید در جمعه فرمون میبایست در همون میدان جنگ میکشتید، حالا که اسیر گرفتید و نکشتید مخیرت بین دو امری، ان یقدمو فتزرب اعناقهم، بندازینشون جلو گردناشونو بزنید بکشیدشون، و بین ان یأخذ الفدا، یا فدیه بگیرید، الا ان یقتل منهم عدتهم، اگر فدا گرفتید کشته می شود از ایشان به عده ایشان، یعنی از شما مسلمان ها به عده اینایی که آزاد می کنید و فدیه می گیرید کشته خواهد شد. قال فدعا رسول الله الناس فذكر ذلك لهم، پیغمبر خدا مردم رو صدا زدن بهشون گفتن داستان اینه، یا این 70 تا رو بکشید که اسیر گرفتی، یا اینکه شما به تعداد اینایی که فدیه میگیرید و آزاد میکنید کشته میشید. فقالوا یا رسول الله اشاعرنا و اخواننا، گفتن بابا ما با اینا خیش و قومیم، ترجمه فهم یکیش تو مادی خودته که الان بله جزء اسیراست، ما با اینا عشیره هستیم، خویش و قومیم، برادریم. لا بل ناخذ فداءهم ف نتقوا به علی قتال عدونا، ما فدیه میگیریم، با این فدیه میریم اسلحه میخریم، تجهیزات، اسب چه آماده میکنیم، آماده میشیم با این فدیه قوی میشیم برای جنگ و جهاد دشمنمون. خب به این تعدادم بعد از ما کشته میشن و یستشهد منا عدتهم، به این تعدادم از ما فرض شهید بشن در آینده به عدد اینایی که آزاد شدن اشکالی ندارد، اونا هم شهید شدن. فلیس فی ذلک ما نکره، پس چیز بدی نیست، دنیای یه عدمون آباد میشن، آخرت یه عده دیگه هم که شهید میشن اونا هم آباد میشه، و هر دوتاش آبادیست، ما اینا اختیار میکنیم. فقتل منهم یوم احد 70 رجلا عدت اسارا اهل بدر، به تعداد اسیرای بدر در جنگ احد اینا کشته دادن. این تفصیل همون روایتی بود که شیخ نقلش فرمود، از طبری برای شما خوندم. و اما یه تک روایت تو عیاشی داریم، تفسیر عیاشی ذیل آیه جلد اول صفحه 350 حدیث 169، ان محمد ابن ابی حمزه ام من ذکره، مرسل روایت هم یه ارسال در سنه اول سندشه که رفعه، یه ارسالم اینجا ام من ذکره، نمیدونیم کیه، ان ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی اولما اصابتکم مصیبتون قد اصبتم مثلیها. قال امام صادق میگه اینجور فرمودن کان المسلمون قد اصابوا به بدر 140 رجلا. مسلمونا این مثلیها چی بود؟ که مسلمونا وارد کردن بر مشرکین دو برابر این مصیبت را. دو برابر این مصیبت چه بود؟ می فرمان مسلمونا در جنگ بدر 140 تا از مشرکین را چیکار کردن؟ از بین بردن. قتلوا 70 رجلا و اثر رو 70. 70 تا رو کشتن، 70 تا اسیر گرفتن. فلما کان یوم احد اصیب من المسلمین 70 رجلا. در جنگ احد 70 تا مسلمان کشته شدن. قال فقتموا بذالک. مسلمان ها ناراحت شدن، غمگین شدن، 70 تا از ما شهید شد. فانزل الله تبارک و تعالی این آیه رو خدا نازل کرد که بابا اگر به شما این مصیبت وارد شده، سال گذشته شما دو برابر اینو بر دشمن وارد کردید. بنابراین اگر سال گذشته شما دو برابر رو بر دشمن وارد کرده اید، حالا تازه شما نصفشو از دشمن خوردید. توجه می‌فرمایید؟ پس بازم در مجموع شما چه هستید؟ برنده هستید. بنابراین فراموش نکنید هر چی که بلایی که سر ما میاد، میگم این مصیبت از کجا به ما رسیده است؟ قالوا انا هازا قل هو من عند انفسكم. هر چه مصیبت بر سرمون میاد از اعمال و کردار خودمون است. این فراموش نشه. و صلی الله علی محمد. آیات دیگه هم داریم که میگه نه، مصیبت ها به جهت خود دونه. ما اصاب من مصیبت الا من چی؟
ما اصاب من مصیبت
الا من عند انفسه.